به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر جایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز یک شنبه نهم آبان سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 24 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 31 اکتیبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغان موسیقی رو میشنوید. برنامه بعدی ما گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه همسفران رو خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت است. سپس تکرار بربال اندیشه رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه‌های امشب ما ایران امروز خواهد بود. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
گشایش نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان. در سال یادداشت اعتراض آمد ایران به وزارت خارجه طالبان بنابر شناسایی عاملان حمله و تصویربرداری محلی خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان و افزایش قیمت سوق در تاجیکستان و رشد قیمت کرایه وسایل نقلیه و مواد غذایی در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان گشایش یافت. نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور و 20 سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه از جمله روسیه، هند، افغانستان، ژاپن، مدیریت و کارکنان موزه ملی، نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان شرکت کردند. این نمایشگاه با حضور شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی هنرهای تزیینی در کشورهای مشترک المنافع، با حضور 8 کشور از جمله ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوی، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان افتتاح گردید. وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در این کشور خبر داد. این تصمیم در پی نشست مشترک مقامات این وزارت و کمیته دولتی امور جوانان و ورزش تاجیکستان گرفته شد. هدف از راه اندازی برنامه اینترنتی ثبت نام جوانان بیکار در تاجیکستان مشخص کردن تعداد واقعی جوانان بدون شغل و یاری با آنها برای پیدا کردن جای کار مناسب عنوان شده است. در حال حاضر این برنامه در ناحیه های تاجیکستان فعال شده و ثبت نام جوانان بیکار که به دنبال شغل مناسب می باشند آغاز گردیده است. همساله هزاران جوان از دانشگاه و مرکزهای آموزشی فنی حرفه‌ای تاجیکستان فارغ التحصیل می شوند که امکان اشتغال آنان در داخل این کشور به دلیل محدودیت های اقتصادی و مالی وجود ندارد و اکثر آنها مجبور می شوند برای کار به روسیه روند. قبلا بانک جهانی رشد با سرعت جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد جای کار و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد بمب ساعتی عنوان کرده بود. سفارت ایران در افغانستان با فرستادن یادداشت اعتراض آمد به وزارت خارجه طالبان بر ضرورت شناسایی عاملان حمله به تصویربردار محلی خبرگزاری صدا و سیما ایران در کابل تاکید کرد. علیرضا شریفی که سابقه 10 ساله تصویربرداری برای خبرگزاری صدا و سیما ایران را در افغانستان دارد، جمعه شب در غرب شهر کابل هدف تیراندازی دو مهاجم مسلح قرار گرفت و با جراحات اندک از این حمله جان سالم به در برد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری ما از کابل جلب میکنیم.
افغانستان در دو دهه اشغالگری آمریکا و پس از آن در ماه‌های اخیر همواره خطرناک‌ترین کشور برای فعالیت رسانه‌ای بوده است. بر اساس آمارها در دو دهه گذشته 109 خبرنگار داخلی و خارجی در افغانستان کشته شدند و سال گذشته نیز 50 فعال رسانه‌ای افغان به دلیل تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کردند. اما در ادامه سلسله تهدیدات امنیتی برای اهالی رسانه در افغانستان، در آخرین مورد هدف تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل بود. مهاجمان دو نفر سوار بر موتورسیکلت بودند.
نزدیک ماشین ما که بودن، اول گلوله از سمت راننده شلیک کردن که گلوله خود صورت هم و بعد متصور اومد جلوی ماشین از جلو شلیک کردن بودن که بود و همدلله گلوله های بعدی به هم اصابت نکرد.
آقای علیرضا شریفی، فرزند و همسرش از این حمله جان سالم به در بردند.
بدن می‌لرزید دیگه، نمی‌تونید سفاره من نگه دارم. همسایه می گفتن آروم باش آروم باش، ولی بدن من همچنان داشت می‌لرزید. دست و پامو حس نمی‌کردم و همچنان داشت بدن داشت می‌لرزید.
اما پدر آقای شریفی همچنان نگران فرزندش است.
بسیار وضعیت خطرناک قرار گرفت.
مسئولان امنیتی طالبان می‌گویند این حمله به تاثیربردار صدا و سیما هدفمند بوده است.
خدا فضل کرده و این خودش که جان به سلامت برده، اگر دیگه قتل تصمیم قتلش را داشتن یا صرف سر.
هنوز عاملان این حمله مشخص نشده است. طالبان میگویند به طور جدی کار برای پرونده سوء قصد به جان تاثیربردار خبرگزاری صدا و سیما ادامه دارد. سفارت کشورمان در کابل نیز امروز با ارسال یادداشتی به وزارت خارجه طالبان بر شناسایی و مجازات عاملان حمله به تاثیربردار خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد.
آقای علیرضا شریفی حدود 10 سال است که برای خبرگزاری صدا و سیما در افغانستان تصویر میگیره و در هنگام حمله هم که همسرشون و فرزندشون همراهشون بوده، حال همگیشون خوبه و البته آقای شریفی در دو دهه اخیر از صحنه های انفجار و انتحار در افغانستان کم ندیده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
باز یک شرکت هواپیمایی روسیه اجازت نامه پرواز به تاجیکستان را دریافت کرد. شرکت هواپیمایی ایرکوتسک روسیه اجازت نامه انجام دو پرواز در هفته به تاجیکستان را دریافت کرد. سازمان هواپیمایی کشوری روسیه اجازت نامه پرواز به تاجیکستان برای این شرکت را بر اساس دستوری استاد ملی مقابله با ویروس کرونا این کشور صادر کرد. شرکت یاد شده اکنون می تواند از شهرهای ارخنگلسکی، بریانسکی، گروزنی و مورمانسک به شهرهای دوشنبه، خوزند و کلوب تاجیکستان هفته دو پرواز رفت و برگشت انجام دهد. مقامات سازمان هواپیمایی کشور روسیه اعلام کردند که بر اساس اجازت نامه استاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 در روسیه در ماه اکتبر سال جاری شمار پروازهای میان این کشور و تاجیکستان افزایش یافته است. گفته می شود که اکنون نزدیک به 50 پرواز میان شهرهای مختلف روسیه و تاجیکستان در هفته انجام می شود. حمله سایبری به سپرده‌های بانکی ملی پاکستان که شنبه شب رخ داد موجب توقف خدمات بانکی به مشتریان از سوی این بانک در قلمرو پاکستان شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش پیمان رحمانی، خبرنگار ما در اسلام آباد.
بانک ملی پاکستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.
سایبر حمله که بعد مالی نظام جمع ہو گیا ہے.
حمله سایبری به سرورهای بانک ملی پاکستان که شب گذشته رخ داده موجب توقف خدمات بانکی به مشتریان این بانک در این کشور شده.
من اومدم از حسابم پول برداشت کنم، ولی متاسفانه سیستم کار نمی‌کنه و مشکلاتی برای خیلی از شهروندان ایجاد کرده.
بانک ملی پاکستان بزرگترین بانک برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان است و اختلال در شبکه این بانک موجب بروز مشکلات بسیاری برای میلیون ها نفر در سراسر این کشور شده.
به خاطر حمله سایبری سیستم پرداختی متوقف شده و این امر باعث اختلال در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است.
عارف عثمانی رئیس بانک ملی پاکستان نیز ضمن تایید حمله سایبری اعلام کرد هکرها نتوانستند به سرور مرکزی بانک ملی پاکستان ورود کنند.
در سراسر کشور تیم‌های مختلفی در حال رفع اختلالات ایجاد شده هستند و تلاش می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر این مشکلات برطرف شود.
گزارش‌ها حکایت از مختل شدن سیستم آنلاین صدها شعبه بانک ملی پاکستان در سراسر این کشور دارد که باعث تأخیر در پرداخت حقوق هزاران کارمند و بازنشستگان شده است. یک ماه قبل هم سرورهای سازمان مالیات پاکستان نیز مورد حمله سایبری قرار گرفت و مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده بود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
افزایش قیمت سوخت موجب بالا رفتن نرخ خدمات وسایل نقلیه و مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان شده است. همکنون قیمت یک خلطه یا کیسه آرد 50 کیلویی قبل از گران شدن نرخ سود 265 سومانی بود که اکنون به 300 سومانی رسیده است و گفته می شود حتی در مناطق دوردست از جمله ولایت بدخشان از 300 سومانی نیز فراتر رفته است. مقامات خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان علت افزایش اخیر سوخت در این کشور را بالا رفتن نرخ بنزین و گازوئیل در روسیه و قزاقستان کشورهای صادرکننده سوخت به تاجیکستان می دانند. تاجیکستان بیشتر سوخت مورد نیاز خود را معمولا از روسیه و قزاقستان وارد می کند. اکنون قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل یا سلرکه در تاجیکستان از 11 سومانی بیشتر شد. در 10 روز اخیر قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در تاجیکستان از 11 سومانی فراتر رفت. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین از 11 سومانی 50 تا 11 سومانی 80 درم، سلرکه و گازوئیل از 11 سومانی 40 تا 11 سومانی 70 درم و قیمت گاز مایع نیز به 7 سومانی 80 درم رسیده است که در مقایسه با 10 روز قبل افزایش 30 تا 50 درمی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. این روزها مشکلی تامین انرژی، برق و تامین آب در کشوری پر جمعیت هندوستان به یک موزل جدی برای دولت دهلی تبدیل شده است و آنها به دنبال نوآوری هستند که بتوانند روشنایی بیشتری در سطح کشور را تامین کنند. این روزها هزاران صفحه خورشیدی در کنار بزرگراه‌ها و خیابان‌های دهلی نو پایتخت هند با جذب انرژی از خورشید در روز شب‌های بسیار تاریکی مسیر را رایگان روشن می‌کنند. در این زمینه گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نو با هم می‌شنویم.
یکی از بزرگراه‌های پایتخت هند، ده‌ها صفحه خورشیدی در کنار این مسیر تعبیه شدند تا رایگان شب‌های بسیار تاریک مسیر را روشن کنند.
این ساری لایت یه سولار پاور سے جلتی ہے.
همه لامپ‌ها و روشنایی‌های این بزرگراه با انرژی خورشیدی روشن میشن. من همیشه شب‌ها از این مسیر رد میشم و روشن هستم.
نه تنها در این معبر عمومی، بلکه در خیابان‌ها و آزادراه‌های دهلی نو چشم‌ها به این صفحات زیاد میافتد.
بجلی که بچت ہوتا ہے،
تأمین برق مورد نیاز از خورشید باعث صرفه‌جویی در استفاده از منابع دیگر مثل زغال سنگ و نیز مانع آلودگی هوا می شود.
صفحاتی که چند سالی است در خیابان‌های هند کنار جاده پهن می شوند تا کمتر معدنی خالی، آبی مصرف و گازی دود شود. از همه مهمتر، کمتر هوا آلوده شود.
سه فایده بہت ہے.
فایده این نوع انرژی زیاد است. مهمترین مزیت آن را میتوان کاهش هزینه ها دانست. اگر ما بتوانیم در خانه ها نیز از این نوع انرژی استفاده کنیم، هوا و محیط زیست پاک میماند.
افزایش کارایی انرژی های تجدید پذیر مثل بادی و خورشیدی در یک ماه گذشته در هند باعث شده که 5.3% کاهش در تولید برق آبی و حدود 34% کاهش در سوخت گازی ثبت شود.
طبق داده های دولت مرکزی هند در یک ماه گذشته تولید برق از زغال سنگ 1.5% کاهش یافته و به جای اون 50% بیشتر از ماهای گذشته از انرژی های خورشیدی و بادی برای تولید برق در این کشور استفاده شده. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هزاران نفر در روم پایتخت ایتالیا در حاشیه برگزاری نشست روزه رهبران گروه 20 اقتصاد مطرح جهان علیه سرمایه‌داری و در حمایت از محیط زیست راه پیمایی برگزار کردند. در این زمینه گزارشی حمید معصومی نجات را از روم میشنوید.
ایتالیا ها نگه یوز گروه 20 در روم تظاهرات کردند. هزاران نفر در پایتخت ایتالیا در حاشیه برگزاری نشست دو روزه رهبران 20 اقتصاد مطرح جهان در روم علیه سرمایه داری و در حمایت از محیط زیست راهپیمایی کردند.
ما با حضور سران گروه 20 در کشورمون مخالفیم. این کشورها مسئول تولید بیش از 80% گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند.
در همین حال ده ها نفر از فعالان محیط زیست با تحصن در کف خیابانی که به محل برگزاری این نشست در جنوب روم منتهی می شود اقدام فوری در خصوص شرایط اقلیمی را خواستار شدند.
ما در این تظاهرات شرکت کردیم تا صدای اعتراضی خود را به گوش سران گروه 20 که در روم حضور دارند برسانیم و به آنها بگوییم که باید برای حفاظت از کره زمین و مقابله جدی با تغییرات آب و هوایی و بیکاری و فقر در جهان دست به کار شویم.
در این راهپیمایی گروهی از تظاهرکنندگان نیز با سر دادن شعارهایی در حمایت از فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی تداوم سکوت و بی‌تفاوتی غرب در قبال وضعیت غم‌انگیز فلسطینی ها را محکوم کردند.
ما در کنار فلسطین هستیم و مخالف مواضع اتحادیه اروپایی که عضو ناتو و حامی اسرائیل است می باشیم. اروپا خود را در ظاهر طرفدار صلح و حامی قاطع حقوق بشر نشان می دهد، اما این مسئله واقعیت ندارد.
این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی و در چند کیلومتر محل برگزاری اجلاس گروه 20 برگزار شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
مقامات ناحیه تورسون‌زاده در غرب تاجیکستان از صادرات 13000 تن انگور به روسیه و قزاقستان خبر دادند. صادرات این مقدار انگور به روسیه و قزاقستان در مقایسه با سال قبل افزایش 2 برابر را نشان می‌دهد. سال گذشته حدود 6016 تن انگور از ناحیه تورسون‌زاده به دو کشور قزاقستان و روسیه صادر شده بود. برای صادرات 10 نوع انگوری که در ناحیه تورسون‌زاده پرورش می‌یابد، 40 انبار و سردخانه مجهز با ظرفیت 10000 تن محصول در این منطقه ساخته شده است. کشاورزان ناحیه تورسون‌زاده تلاش می‌کنند برداشت انگور از باغات این منطقه را تا پایان سال جاری به بیش از 20000 تن برسانند. کشور تایلند دارای گنجینه‌ای منحصر به فرد از نسخه های نفیس کلام وحی و کتاب خطی دوران اسلامی می باشد. مسئول موزه قرآن تایلند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار سازوسیمای ایران از نگهداری گنجینه دارای هزاران نسخه خطی کهن از مصحف شریف کلام الله مجید تا نادرترین کتاب های خطی علمای برجسته اسلامی از دوران اندلوس تا عهد عباسیان، صفویان و عثمانیان در موزه قرآن و فرهنگ اسلامی تایلند خبر داد.
یکی از موزه های اسلامی منحصر به فرد جنوب شرق آسیا به نام موزه قرآن واقع در شهر ناراتیوات در جنوب تایلند. گنجینه‌ای حاوی هزاران نسخه خطی کهن از مصحف شریف کلام الله مجید که بعضن به خط کوفی و بر پوست آهو نگاشته شده تا کتب نادر دانشمندان مسلمان در علوم مختلف که به گفته استاد محمد لطفی مسئول این موزه بیش از 10 قرن از قدمت آن می گذرد.
ما در این موزه از صدها نسخه خطی قرآن کریم و هزاران کتاب خطی دیگر متعلق به دانشمندان مسلمان در علوم مختلف نظیر نجوم، ریاضیات، هندسه، دریانوردی و کشاورزی که از قرنها پیش به یادگار مانده نگهداری می کنیم.
موزه‌ای با نادرترین نسخ خطی دوران اسلامی از عهد اندلس تا زمان عباسیان و صفویان و عثمانیان که با آثار ارزشمند دانشمندان به ویژه علمای برجسته و مشهور ایرانی زمینه ساز رشد دانش و توسعه فناوری در میان مسلمانان ادوار گذشته شده.
یکی از مهمترین منابع غنی این موزه کتاب علمی دانشمندان مسلمان ایرانی به زبان فارسیه که برای ترجمه و بهره برداری سایر ملل دنیا از این مجموعه ارزشمند در تلاشیم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای از همکاری و یاری کارشناسان و متخصصان ایرانی در این زمینه کمک بگیریم.
مجموعه ای از آثار گرانبهایی که در طول چند قرن از کشورهای اندونزی، برونئی، هند و حتی برخی کشورهای اروپایی جمع‌آوری شده. گنجینه ای نفیس که به عنوان مهمترین کانون پژوهش و ترویج فرهنگ غنی اسلامی قرار با لغو محدودیت‌های کرونایی در جنوب تایلند به زودی پذیرای پژوهشگران و علاقمندان به فرهنگ و تاریخ علوم اسلامی باشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و تیم فوتسال سوراکامپانی دوباره قهرمان جام لیگ برتری تاجیکستان شد. این تیم در آخرین بازی خود در برابر تیم سپری خوجند پیروز شد و برای سومین بار پیدرپی جام قهرمانی لیگ برتر تاجیکستان را تصاحب کرد. مهدوی مصطفی، روح الله ایساری، محسن محمدزاده و علی میکائیلی از بازیکنان ایرانی این فصل باشگاه سوراکامپانی تاجیکستان میباشند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضع جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه مذاکرات برجام بررسی شده است.
علی باقری، کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با انریکا مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، تصریح کرد تضمین برای عدم تکرار بدعهدی و رفتارهای غیر قانونی طرفهای مقابل خواسته غیر قابل چشم پوشی جمهوری اسلامی ایران است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تجربه چند سالی بدعهدی در اجرا و نهایتاً خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام و بی‌عملی کشورهای اروپایی در عمل بعد تعهداتشان تاکید کرد آنچه برای ایران موضوعیت دارد لغو مؤثر تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و هر توافق باید خواسته های ایران در این خصوص را برآورده کند. در این ملاقات دو طرف موانع اصلی مذاکرات پیشارو را مرور و توافق کردند مذاکرات را در ماه نوامبر آغاز کنند. پس از آنکه آمریکا 8 می سال 2018 به صورت یک جانبه از توافق برجام خارج شد، تا کنون 6 دوری مذاکره با هدف لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به این توافق در شهر وینا برگزار شده که به دلیل ادامه فشارها و تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا به نتیجه نرسیده است. با روی کار آمدن دولت 13 در ایران، روند بررسی گفتگوهای قبلی در دستور کار قرار گرفت تا درباره چگونگی مذاکرات آینده تصمیم گیری شود. در این مدت مقامات ایران بارها تاکید کردند که طرفهای مذاکره نیز باید در جهت اجرای تعهدات و نشان دادن حسن نیت خود اقدام کنند. در همین ارتباط حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، پیشتر در جریان دیدار با همتایان اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در نیویورک یادآور شد ایران به مذاکرات لغو تحریم ها باز می گردد، اما اقتصاد خود را به این مذاکرات گره نمی زند و در صورتی که طرف های مقابل به اجرای تعهدات خود بازگردند ایران نیز چنین خواهد کرد. در پی توافق برجام و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2015، هر 6 قطعنامه قبلی که علیه ایران صادر و منجر به تحریم‌های در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران شده بود لغو شد. اما آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند. با این حال ایران از سال 2015 که توافق برجام نهایی شد همه تعهدات خود را اجرا کرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در چندین گزارش خود پایبندی ایران به تعهداتش را تأیید کرد. آقای فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران درباره مذاکرات برجام چنین اظهار نظر کرد.
مذاکراتی که قبلا دنبال می شد بر مبنای نظریه تنش زدائی بود، یعنی می گفتن تنشی هست، حالا این تنش رو رفع کنیم. ولی در دولت جدید چون مبلغ نظریه مقاومت هستن و افرادی هم که در رأس تیم مذاکره کننده قرار گرفتن، نا بیشتر نظریه مقاومت رو در امور اجرای سیاست مد نظرشان هست، اینجور به نظر میاد که هم نظریه تهدید زدائی رو دنبال میکنن به جای تنش زدائی، که تهدید زدائی ریشه در نظریه بزرگتری مثل نظریه مقاومت داره. خب با این اوصاف دستاوردهای علمی و فنی ما و مصوبه مجلس که در اواخر دولت قبل به تصویب رسید و اجرایی هم شد، چون مجلس پافشاری داشت در اجرای اون و عدم اجرا رو براش مجوز تعیین کرده بود، این باعث شد که تا حدی ما اون تکالیفی که در برجام پذیرفته بودیم رو کنار بذاریم، به دلیل اینکه طرفای مقابل ما کدوم تکالیفشون رو انجام نداده بودن و تکلیف هایی رو برای ما نوشتن که ما رو از حقوق عادیمون خلاصه محروم می ساخت. خب این تکالیف کمرنگ شدن یا بعضا کنار گذاشته شدن و باعث شد طرف های مقابل ما خودشون علاقمند به مذاکره باشن و ما هم الحمدلله انسجام داخلی در کشور به وجود اومده در هر سه قوه و کلن حکمرانی کشور یک روش درستی رو پیش گرفته که با عزت و حکمت داره مذاکره رو انجام بده و پشتوانش هم دستاوردهای تخصصی باشه. نگرانی رژیم صهیونیستی همیشگیه، یعنی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اگر ما دقت بکنیم اونها فهمیدن که جایگاه دیگه تو کشور ما ندارن، کلن نتونستن با کودتای رسانه‌ای، کودتای نظامی و جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن و از بین ببرن و دوباره حاکم بشن. خب این دشمنی هنوز ادامه داره و در صورت‌های مختلف خودشو نشون میده. در مجموع صهیونیستا دنبال تضعیف ایرانن و دنبال این که ما مذاکره با قدرت رو انجام بدیم نیستن. مذاکره رو در شرایطی میخوان که ما در موضع ضعف باشیم و بریم امتیازات بیشتری بدیم تا اون امنیتش حفظ بشه.
ایران همچنین تا 15 ماه پس از خروج غیر قانونی آمریکا از توافق هسته‌ای به اجرای کامل تعهدات خود ادامه داد و پس از آن که طرف‌های اروپایی به وعده‌های خود از جمله کشایش‌های مالی و بانکی عمل نکردند و دولت آمریکا نیز به سیاست فشاری حدی اکثری ادامه داد، ایران به تدریج برخی تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد. درباره بدعهدی‌های آمریکا باید در نظر داشت که این کشور در دیگر تعهدات بین‌المللی نیز سابقه درخشانی ندارد. خروج این کشور از سازمان جهانی بهداشت، شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیمان اقلیمی پاریس و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو فقط چند نمونه از عهدشکنی‌های آمریکا در عرصه بین‌الملل است. یانیس وارس استاد اقتصاد دانشگاه یونان در همین خصوص میگوید آمریکا خلاف تصمیمات بین المللی حرکت میکند و با اعتبار بین المللی این کشور که به اصطلاح منادی دموکرات در جهان است لطمه جبران ناپذیر وارد خواهد شد. بنابراین تجربه عملکرد نامناسب طرفهای غربی برجام به ویژه آمریکا نشان میدهد که باید در مذاکرات آینده سازوکار در نظر گرفته شود که هم متضمن منافع ایران و لغوی همه تحریم ها باشد و هم به گونه تنظیم شود که اگر این بار یکی از طرفین از توافق خارج شد و یا آن را اجرا نکرد، طرفی مقابل نیز بتواند اقدامات را برای مقابله انجام دهد. سخنان معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تأکید بر این روی کرد است که صرف مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران مهم نیست، بلکه باید همه تحریم ها لغو و مسئله عدم تکرار عهدشکنی و رفتارهای غیر قانونی طرف های غربی برجام تضمین شود.
شنوندگان ارجمند، در پایین این مجموعه خبری و قبل از اعلام خلاصه خبرها توجه شما را به یک خبری بسیار مهم ورزشی جلب میکنیم. تیم های ملی امید تاجیکستان و ایران در آخرین بازی مرحله مقدماتی گروهی زیر 23 سال های آسیا در دوشنبه با مساف هم رفتند. در پایین این بازی با نتیجه 3-2 به سود ایران به پایان رسید. تیم های امید تاجیکستان و ایران تا پیش از این بازی هر دو 6 امتیازی بودند، اما تیم امومی تاجیکستان به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه خود قرار داشت و حتی با مساوی هم تیم امومی تاجیکستان به عنوان تیم اول به مرحله نهایی صعود میکرد. از گروه 11 مسابقات مرحله مقدماتی 11 تیم اول به همراه 4 تیم از بهترین تیم های گروه دوم به مرحله نهایی صعود میکنند تا به همراه ازبکستان میزبان 16 تیم نهایی رقابت های زیر 23 سال آسیا در سال 2022 تشکیل دهند. اما اسلام زایروف در دقیقه 10 برای تاجیکستان گل زد، سپس یاسین سلمانی در دقیقه 13 گل ایران را به ثمر رساند. مجدداً یاسین سلمانی در دقیقه 18 ایران را پیش انداخت. احسان پنجشنبه در دقیقه 22 گل مساوی را برای تاجیکستان زد و باز هم یاسین سلمانی در دقیقه 45 برای ایران گل سومی را به ثمر رساند که با سود ملی تیم ملی ایران این بازی به پایان رسید. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گشایش نمایشگاه آثار فرهنگی بودایی در موزه ملی تاجیکستان، ارسال یادداشت اعتراض آمیز ایران به وزارت خارجه طالبان بنابر ضرورت شناسایی عاملان حمله و تصویربرداری محلی خبرگزاری صدا و سیما ایران در افغانستان و افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان و رشد قیمت خدمات وسایل نقلیه و مواد غذایی در این کشور. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان یار و نگهداری همگی شما بود.
سلامی دوباره به همه شما شنوندگان خونگرم و گرانقدر. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به برنامه ارمغان موسیقی، کاری از گروه فرهنگ و ادب این رادیو که تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در این برنامه به معرفی آقای عبدالله سلطان، آوازخوان بزرگ و آهنگساز ناتکرار تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت عبدالله سلطان در ماه مرت سال 1965 میلادی در سمرقند باستانی به دنیا آمده است. رمز و راز موسیقی و آوازخوانی را از استادان بزرگ هنر در سمرقند و دوشنبه آموخته است. اینک از شما دعوت می‌کنیم ترانه جانان به نظر آمد را با صدای عبدالله سلطان بشنوید.
شکر الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر آمد، می خورده به می خانه مستان به نظر جد انبر رسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امان به نظر آمد، ای زلف کجد انبر رسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امان به نظر آمد، ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد، ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امان به نظر آمد،
باید گفت عبدالله سلطان از اشعار شاعران کلاسیک پارسیگو نیز بهره‌های فراوان برده است و آهنگ‌های زیادی در این زمینه از او به یادگار مانده است. اینک دعوت می‌کنیم سروده ای عکس رخت جان دهد آیینه دل را بشنوید با غزل طغرل احراری.
چیزی ایسا دی یک سر و فجاد هدایی نه ی دل را چون عاجز ایسا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آله بگویا تا با قدشم شاد گذشتی سوی گلشم عمری و فقام شد نرگس پی نظاره شود دیده سرابا از بحری تماشا اشرم جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چا سمدای تو دارم به سروام خود را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سروام خود را تنها نزلیخا چشم از پای جان بردن رو از پای یغما در ملک دلی ما چشم از پای جان بردن رو از پای یغما در ملک دلی ما زنجیر بود هر سری مقای جنون را زن زلفی مطرا زنجیر بود هر سری مقای جنون را زن زلفی مطرا
دوستان گرامی گفتنی است حیات هنری عبدالله سلطان با دو گروه هنری شش مقام و دریا ارتباطی تنگاتنگ دارد. ترانه های مستزاد، دعای مادر و تاجیکستان او در بایگانی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برای همیشه ثبت شده است. اما او بیشتر در بین مردم همچون سراینده ترانه های مردم یغناب شهرت دارد. اینک با هم ترانه با مردم دانا نشین را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین گویمت این نکته جاهل یاری نادان می شود گر کی تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین عاقبت جانت بدامی مکری جانم می شود گر کی تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین عاقبت جانت بدامی مکری جانم می شود
بر ترسو نمایی آید در دو علم روزی خوش را هم نبینی و به خود سازی ستم سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود خشتن یک دم نگر نیک باش و نیک رای از بد همیشه دورتر باید بی فرق بود قبل و عمل از یک دیگر بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود بایدد بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود ای برادر سیم و زر یابی اگر از خود مرا این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است
همراهان گرامی بدون تردید ترانه های در وصف مادر سروده عبدالله سلطان در بین مخلصان آثارش از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اینک ترانه دعای مادر را با صدای عبدالله سلطان می‌شنویم.
یک دعای مادری دارد از صد خطر بگذراند از میانی صد بلایت بگذرد یک دعای مادر از صد گنج قارون قیمت است یک دعای او تلیسمی هست بر صد ها زفر یک دعای اوتیل اسمی پس بر صد ها زفر در شبی تارد دعای اوت شراغی رمشن است در دلی زندان دعای او برایت رمزن است دارد ایمین از هزاران زخم تیغ و تیرین است در تنی پاکت دعای نیک مادر جمشن است در تنی پاکت دعای نیک مادر جمشن است بگذراند زنده از صد مرگ و طوفانی بلا بیرون آرد از دلی چاه و زکا
درگاهی حق رهوا کند تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا مادری من مهنی من قلعه ایمانی من از همه دوری دوری ها بلا گردانی من با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من
دوستان گرامی به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه این دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود. دوستان عزیز اوقاتتون به شادی باشه انشالله. همچنان با ما همراه باشید با شنیدن برنامه گلبرگ کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی هارون برای شکار به صحرا رفت. در بین راه به باغی سرسبز و پرمیوه رسید. هارون از اطرافیانش پرسید این باغ متعلق به کیست؟ گفتند متعلق به مردی زرتشتی است. هارون گفت چه کاری باید انجام دهیم که این باغ نصیب ما شود؟ در این هنگام وزیر هارون گفت ای خلیفه، چاره آن است که وقتی از شکار برمی گردیم به این باغ وارد شویم و آن زمان اگر مرد زرتشتی اینجا بود از او بپرسی که این باغ متعلق به کیست و قطعاً مرد زرتشتی در جواب خواهد گفت که این باغ متعلق به شماست و به این ترتیب ما پول این باغ را به او می دهیم و باغ متعلق